شما بیننده برنامه هستید با عنوان نگاهی بر کتاب گفتگوی آرام. همان گونه که از عنوان این برنامه مشخص هست، موضوع و محور بحث ما کتابی با عنوان گفتگوی آرام. اخیراً این کتاب در مناطق مختلف کشور پخش شده که نویسنده کتاب ادعا کرده محتویات این کتاب مجموعه مناظرات ایشون با جناب دکتر آیت الله حسینی قدیمی است. لذا بران شدیم تا در خصوص این کتاب با دو تن از شاگردان بزرگوار جناب دکتر حسینی قدیمی به گفتگو بنشینیم و کتاب رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. دو مهمان محترم این برنامه اساتید حوزه و محققان مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر عبدالله تعالی فرجه الشریف می باشند. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدانی که خدمت ایشون خوش آمد میگیم و برادر گرانقدر ما و گرانعرض ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابوالقاسمی. خدمت هر دو مهمان عزیزمون عرض سلام داریم. آقای یزدانی شما عرض سلامی داشته باشید تا ما در خدمت آقای یزدانی باشیم.
با سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی سلام، امیدوارم که بتونم در این برنامه این بررسی این کتاب بپردازم و به سوالاتی که دوستان از این مطرح میکنن پاسخ خوب باشیم. در خدمت شما هستیم.
ان شاء الله که بتونیم از شما شروع کنیم. بینندگان جناب آقای ابوالقاسمی شما خسته نباشید.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على مولانا صاحب العصر والزمان. خدمت بینندگان شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت خیر دارم و امیدوارم که هر کجا هستند در زیر سایه توجهات حضرت ولی عصر ارواح و نافده باشند. امیدواریم که بتونیم پاسخگوی سوالات و شبهات عزیزان در این برنامه باشیم. خدمت شما هستم.
سلامت باشید. انشاءالله بتونیم ما و بینندگان محترم از بیانات شما و استاد گرانقدر آقای یزدانی استفاده کافی رو ببریم. آقای ابوالقاسمی اگر امکانش هست برای ما در خصوص این کتاب و نویسنده کتاب جناب دکتر فامیدی توضیحات بیشتری رو بفرمایید تا سوالات رو آغاز کنیم.
در سال 1423 هجری قمری جناب دکتر حسینی قزوینی استاد معظم ما سفری به مکه مکرمه داشتند. در اون سفر مناظرات زیادی صورت گرفت. اولین مناظره با آقای شیخ عبدالعزیز نماینده ریاست کل امور مسجد النبی در مدینه صورت گرفت. مناظره با فارغ التحصیلان الجامعه الاسلامیه در بخش حدیث صورت گرفت. مناظره با جناب شیخ محمد بن جمیل بن زینو از بزرگان مشهور عربستان که چند روز گذشته از دنیا رفت، با ایشون مناظره داشتند. با دانشجویان دانشگاه ام القرا و مناظره هم با جناب پروفسور احمد بن سعد همدان الغامدی. این مناظره در شب 16 ماه رمضان سال 1423 در منزل آقای غامدی صورت گرفت. آقای غامدی از اساتید برجسته دانشگاه ام القرا که با بیش از 20 سال سابقه تدریس در مقطع دکترا نایل به درجه پروفسوری هم شده. مناظره تا ساعت 3 نیمه شب در منزل جناب آقای غامدی ادامه پیدا میکنه و ایشون درخواست میکنن که جناب دکتر قزوینی سوالات خودشون رو مکتوب بکنن تا آقای غامدی پاسخ باشن. متن سوالاتی که جناب دکتر قزوینی تهیه کردن و برایشون فرستادن الان هم موجوده و در کتاب قصه الحوار الهادئ که جناب دکتر قزوینی با زحمات فراوان متن این کتاب رو تهیه کردن، متن مناظرات به صورت کامل اومده. این نامه رو به جناب دکتر غامدی دادن در تاریخ 17 ماه رمضان. آقای غامدی در پاسخ به این نامه از طریق فاکس جوابیه فرستادن در کتاب قصه الهوار الحاضر به صورت کامل از صفحه 78 تا 93 کتاب اومده. در پاسخ به این نامه که به اصطلاح خواسته بود پاسخی به سوالات جناب دکتر قزوینی بده، اشکالات فراوانی موجود بود. آقای قزوینی جوابیه برای این نامه تهیه کردند در اولش شعبان سال 1424 توسط برخی از دوستانشون به عربستان فرستادن و در سال بعدش یعنی سال 1425 بار دیگر در ماه رمضان مشرف به مکه مشرفه شدند و در اونجا خود دکتر همدان خدمت ایشون اومده تقاضا کرد که با هم به منزل برن. در اونجا با صحبت میشه، بحث میشه، میاد که متن تمامی این بحث ها ضبط شده موجود هست. ایشون درخواست میکنه که جناب دکتر قزوینی یک جزوه راجع به نظریات علمای اهل سنت در مورد تبصر بهشون بدن که استاد معظم ما جناب دکتر قزوینی هم با تلاش فراوان در همون مکه جزوه تهیه میکنن و در 14 ماه رمضان در همون سال جزوه رو به جناب آقای غامدی میدن. بعد از گذشت 7 ماه از رسیدن این پاسخ و جزوه به دست آقای دکتر غامدی، متن کتاب الحوار الهادئ یا همون گفتگوی دوستانه توسط آقای غامدی به صورت یک جزوه با متنی بسیار تند و با تحریفات بسیار زیاد در مطالبی که دکتر قزوینی بهشون فرستادند به جناب دکتر قزوینی داده میشه که شما این رو مطالعه بکنید، من این رو به عنوان جواب شما دادم. در پاسخ به این قضیه جناب دکتر قزوینی، آقای هادوی، آقای گلزاده در سال 1426 به منزل آقای دکتر غامدی میرن و بحثی در اونجا رخ میده. جناب دکتر قزوینی مطرح میکنند که موارد بسیار زیادی بوده شما تحریف کردید. آقای غامدی، حالا این مد در کتابم اومده و موجود هست، آقای غامدی آیا شما نبودید که سوال راجع به تقیه کردید؟ از کتاب کافی روایاتی مطرح کردید و وقتی من به شما پاسخ دادم شما متوجه جهت پاسخ بنده شدید و از ناراحتی که چرا مطالب و ادله‌ای که به دست شما رسیده مطالب رو روی زمین انداختید، عکس‌ها رو روی زمین انداختید. آقای غامدی از خجالت سرش رو پایین میندازه. خب این مطالبی است که تمام ضبط شده و موجوده. با این همه، با این که خود ایشون معترف میشه به اینکه اشکالات زیادی در متن وجود داره، اما متاسفانه این کتاب با نام الحوار الهادئ یعنی گفتگوی دوستانه و با ترجمه فارسی گفتگوی دوستانه در مناطق مختلف پخش شد، از جمله در خود عربستان و به تازگی هم در ایران این کتاب رو پخش کرد. اشکالات فراوانی هم وجود داره. متن کتاب بسیار تند و خشن و تفرقه‌انگیزه. امانتداری در نقل سوالات و نوشته‌ها و پاسخ‌های جناب دکتر قزوینی مراعات نشده. مطالب یا تحریف شدن یا بسیاری از اونها ذکر نشدن. به عنوان نمونه یکی از موارد رو مطرح می‌کنه. در صفحه 10 چاپ اول و صفحه 14 چاپ دوم که خود دکتر غامدی قول داده بود در چاپ دوم اینها رو اصلاح بکنه، عبارتیست، من عبارت رو برای شما میخونم: ما در تقول و فیما جرى على بعض الاصحاب او شرک فی قتله هل یحکم فیهم بانهم اجتهدوا و اخطأوا ولهم اجر واحد امنا. ترجمه: نظر شما راجع به آنچه بر بعضی از صحابه گذشته است چیست؟ یا راجع به شرکت در کشتن او؟ ضمیر او هم مشخص نیست. آیا در مورد اونها حکم میکنید که اینها مجتهد بودن و اشتباه کردن و پاداش میگیرن یا خیر؟ این متن رو برای شما خوندم. اما متن اصلی که در نامه جناب دکتر قزوینی به آقای غامدی بوده چیه؟ ماذا تقول فی ما جرى على بعض الصحابه من الحد هل يوجب ذلك فسقهم ام لا؟ لماذا جرى الحد على بعضهم؟
ما لا تقول في من امر بقتل عثمان من الاصحاب او شرك في قتله، هل يحكم فيهم بانهم اجتهدوا واخطاوا ولهم اجر واحد ام لا؟ نظر شما راجع به حدودی که بر بعضی از صحابه جاری شده چیست؟ حد الهی جاری شده، بعضی ها شلاق خورده، آیا این موجب فسق اونها میشه یا نه؟ و به چه علت در بعضی از اونها حد جاری شده؟ نظر شما راجع به کسانی که دستور به قتل عثمان دادند و صحابی بودند چیست؟ نظر شما راجع به کسانی که شرکت کردند در قتل عثمان و صحابی بودند چیست؟ آیا راجع به اونها حکم میکنید که اونها هم مجتهد بودن و اشتباه کردن و پاداش میگیرن یا خیر؟ خب مشخصه که متن یه تعریف بسیار واضحی درش صورت گرفته که اصلا معنا رو تغییر داده. لذا بعد از دیداری که جناب دکتر قزوینی با جناب پروفسور قامدی داشتند، در مقدمه چاپ دوم در صفحه پنجم خود ایشون عذرخواهی میکنه، به اعتذر الاستاذ ابو المهدی لنشرها، به خاطر اینکه این مطالب رو نشر دادم عذرخواهی میکنم، و اعتذر عن العبارات القاسیه التي وردت في الرساله، از عبارات تندی که در این نامه به کار بردم عذرخواهی میکنم، و همچنین با اشاره به تحریفات صورت گرفته در چاپ دوم صفحه 35 ایشون میگه قد اجريت بعض التعديلات عند الطباعه زياده وحذفا وتحليلا، بنده یک سری تغییراتی در هنگام چاپ این چاپ دوم صورت دادم، بعضی مطالب رو زیاد کردم، بعضی ها رو حذف کردم و بعضی ها رو اصلاح کردم. خب این در امانتداری علمی در باب مناظره کار درست نیست. جدای از اینکه تناقضات علمی زیادی در کتابی که ایشون چاپ کرده هست که انشاءالله در بحث‌های آینده به اونها اشاره خواهیم کرد انشاءالله. بعد از نشر این کتاب بسیاری از بزرگان از ماجرا تعجب کردند، خواستن جناب دکتر قزوینی با آقای قامدی صحبتی داشته باشند و آقای قامدی پاسخگو باشند. با لطف الهی در سال 1427 به صورتی عجیب و شبیه به کرامت الهی اسباب سفر حج در یک هفته برای جناب دکتر قزوینی مهیا شد. ایشون در شب 17 ذوالحجه با جناب آقای دکتر زمانی نماینده مقام معظم رهبری در بعثه اهل سنت، جناب آقای مبلغی معاون آقای تسلیمی در مجمع تقریب رفتن پیش آقای قامدی، دکتر وحید معارف، دکتر عادل الادیب همونجا حاضر بودن از اساتید دانشگاه تهران و صحبت در مورد کتاب در گرفت. جناب دکتر زمانی مطرح کردن که متن هوار بسیار تند بوده و خود ایشون هم قبول کرد و عبارت به این صورت داره: والله یا ابا مهدی، به عنوان مثال از موارد تند، اینی عندما قرأت فی کتبکم کأننی اقرأ فی خرافات عقول لا تعرف صفاء الاسلام، من وقتی کتابای شما رو نگاه کردم انگار دارم که خرافات عقلهایی رو میبینم که به هیچ وجه آلایش و بی آلایشی و صفای اسلام رو نداره. یا در جای دیگه عبارتی بسیار تند دارشون، صفحه 113 کتابش: و اما الخوارج والمعتزله والشيعه الاماميه فهم محرومون من هذا الشفاعه لانكارهم لها. خوارج، معتزله و شیعه، ببینید شیعه رو کجا قرار داده، اینها محروم هستند از شفاعت پیامبرشون، منکر شفاعت پیغمبر هستند. و بعد وقتی جناب دکتر قزوینی باهاش صحبت میکنن میگن ما شفاعت داریم، این چه نسبتی شما دادین؟ چون در باید میگه ده کم این حالا این حرف رو رها کن. باز بعد از یه مدت میگه و اراجع و اصحح انشاءالله، اگر خدا بخواد در شاپ بعدی درست میکنه. تهمت هایی به امام خمینی داده ایشون در کتاب. بعد از صحبت ها آقای پروفسور قامدی میگه: لو کانت الشیعه تکذب هذه القصه فانا سوف احتبها في الطبعات الاخيره من کتابی، اگر شیعه این مطالب رو دروغ میدونه من این مطالب رو در چاپ های بعدی حذف خواهم کرد. و اما این کار انجام نداده. بنابراین مطالبی که در کتاب گفتگوی آرام اومده صحت نداره، بسیاریش تحریف شده است، بسیاریش درش دست برده شده و بعد از این آخرین جلسه نسخه ای از کتاب قصت الحوار الهاده که متن کامل این گفتگو هاست که هم فایل های صوتیش موجوده، هم خود فایل های رد و بدل شده و نامه ها موجوده، خدمت آقای پروفسور قامدی داده میشه و جناب دکتر قزوینی ازشون میخوان اگر اصلاحیه‌ای داریم مطرح بکنید. و تا به حال هم جناب آقای قامدی هیچ گونه تعلیقی بر این مساله نداشتن. خدمت شما هستم.
خیلی استفاده کردیم. تشکر میکنم از این بیان شیوایی که ارائه فرمودید. خلاصه مطلبی که شما فرمودید این بود که این کتاب مجموعه مناظرات کفی و شفاهی است که
بله
ادعا شده ظاهرا بعضی دفاتر هم تحریف
مناظرات کفی و شفاهی است ولی در واقع تحریف صورت گرفته و
ان شاء الله بتونیم در این برنامه اون نکات رو بیان کنیم. خب آقای یزدانی شما خیلی ساکت بودید، ان شاء الله بتونیم در ادامه برنامه شما استفاده کنیم. اولین مطلبی رو که می‌خوایم از شما بپرسیم و همین مطلبی که دکتر قامدی اون رو مطرح کرده در واقع بحث قوم عرب و زمان و زبان عربی است. و ادعا کرده که قوم عرب و زبان عربی برترین زبان در روی زمینه، لذا خداوند متعال قرآن رو به این زبان نازل کرده فرستاد برای پیامبر اکرم. جواب جناب دکتر آیت الله حسینی قزوینی به این نظریه که این آقا داره و این پرسش او چیست؟
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. قبل از پاسخ به سؤال شما این نکته رو متذکر بشم که بنده در ابتدا گفتم شبکه سلام، منظور همون شبکه جهانی ولایت شبکه شیعیان جهان بود. به هر حال از بینندگان عزیز عذرخواهی میکنم. خب دکتر قامدی بعد از حمد و ستایش خداوند تهاجم خودش به علیه شیعه اینگونه آغاز کرد که و گفت و انزل القرآن عربیا لیکون معجزة لأنه اکمل اللغات و افضلها ولو كانت لغة أفضل من هذه اللغة لنزل القرآن بتلك اللغة. خب منظور این هست که اگر خداوند قرآن رو به زبان عربی نازل کرد تا معجزه باشه، به این خاطر که زبان عربی و لغت عرب برترین لغت و کاملترین لغت هست و اگر لغتی برتر از این لغت وجود داشت قرآن، خداوند قطعاً قرآن رو به اون لغت نازل میکرد. حضرت استاد دکتر قزوینی در پاسخ به این ادعای دکتر قامدی آیه 198 و 199 سوره شعرا رو مطرح میکنن که خداوند در این آیه میفرماید ولو نزلناه على بعض الاعجمیین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین. اگر آن را به بعضی از عجم نازل کرده بودیم و آن را برای ایشان میخواند، برای این عجم ها میخواند، این عرب ها هرگز به آن ایمان نمی آوردند. و باز خداوند در آیه دیگر میفرماید ولو جعلناه قرآنا عجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته عجمی و عربی قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء. فصلت 44 که اگر ما قرآن را غیر عربی نازل می کردیم آن وقت عرب ها می گفتن چرا آیاتش جدای از هم نیست، چرا با عرب زبان با عرب به زبان غیر عربی و غیر فصیح صحبت می کنه. خداوند در جواب اینها میگه بگو این قرآن برای کسانی که ایمان بیاورن که اگر عرب باشن یا غیر عرب، قرآن برای همین ها هدایت و شفاست. پس علت نزول قرآن به زبان عربی لجاجت عرب و لطف خداوند برای هدایت اونها بوده که اگر به زبانهای دیگری نازل می شد اونها ایمان نمی آوردن. بعد جناب قامدی سوال می کنه که ما هو المراد من الآیه، منظور از این آیه چیه، مقصود چیه؟ حضرت آیت الله قزوینی توضیح می دهند که این آیه ثابت می کند که عرب قومی لجوج و معاند و اگر قرآن بر غیر عرب نازل می شد عرب ها ایمان نمی آوردن. خب در ادامه حضرت آیت الله قزوینی از دکتر سوال می کند که نظر شما درباره این آیه چیه؟ فما رأی کسی ذلک. قامدی در پاسخ میگوید که ما باید به تفاسیر مراجعه کنیم و همونجا هم بلافاصله بلند میشه و تفسیر ابن کثیر دمشقی طلایی رو از صفحه کتابخانه‌اش بیرون میاره و مطلب مورد نظر رو اینگونه میخونه که متاسفانه ابن کثیر آیه رو به اشتباه منظورش رو فهمیده و اشتباه معنا کرده که ابن کثیر در شرح این آیه گفته ان القرآن لو نزل على غیر عرب و بما انهم لا يعرفون العربية لم يكونوا ليعرفوا معاني الآيات ويفهموها. قرآن اگر بر غیر عرب نازل میشد با همین زبان عربی خودش، با توجه به اینکه عرب عجم ها زبان عربی بلد نبودن و آشنایی با زبان عربی نداشتن، معنی آیات قرآن رو نمیشناختند و نمیفهمیدند. اینو منظور فکر کردن که منظور از آیه اینه که استاد قزوینی، حضرت آجلا قزوینی در جواب از ایشون سوال میکنه از قامدی، دکتر قامدی، پس چرا به زبان عربی نازل شده؟ اما غیر عرب به اون ایمان آوردن، اونهایی که عرب نیستن ولی به قرآنی که عربی هست ایمان آوردن و قرآن کلمات آن رو و تفسیر قرآن رو به زبان غیر عربی ترجمه کردن. خب برای عرب ها امکان داشت که مثلا اگر به لغت فارسی یا هر لغت دیگه بود اونو ترجمه میکردن و ایمان میوردن. پس چرا عرب ها، خداوند میگه اگر به غیر عربی نازل میکردیم عرب ها ایمان نمیوردن. این نشانه این هست که عرب ها لجوج بودن و با تعصب داشتن نسبت به زبان عربی. خب دکتر قامدی در اینجا از پاسخ دادن عاجز میمونه و میگه که این بحث فایده نداره و بحث جدید رو مطرح کنیم که اون وقت استاد بحثای جدید رو مطرح میکنیم که انشالله در ادامه اونها رو مطرح
کنیم. این تعصب بر زبان عربی بله. در خود دکتر قامدی هم زفنی
بله مشاهده دیگه ای میگه اونا یه چیز دیگه ای.
خیلی استفاده کردیم از جواب شیوای شما و مطلبی که فرمودید. خب آقای ابوالقاسم، ما میخوایم از شما در خصوص مطلب دیگری از دکتر قامدی مطرح شده خدمت شما عرض کنیم. اون مطلب در خصوص آیه شریفه تبلیغ هست. حالا دکتر قامدی ادعا داره که آیه تبلیغ درباره امیرالمؤمنان که شیعه ادعا میکنه در مورد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هست یک ادعای بی اساس و مهمیه و اساسا در کتب اهل سنت چیزی در این خصوص نداره. جناب دکتر آیت الله حسین قزوینی در خصوص این مطلبی که آقای قامدی گفته چه پاسخی دادن؟
آقای دکتر قامدی در مورد این آیه که یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ایشون عبارتش به این صورته، متن عبارت رو بخونم. و نزول آیه بلغ ما انزل الیک من ربک فی حق علی علیه السلام من موهومات شیعه، نازل شدن این آیه در مورد امیر مؤمن علی علیه السلام از توهمات شیعه است. و لیس لدینا روایت واحده تؤید هذا المدعا، هیچ روایتی نداریم که این مدعا رو تأیید حتا بکنه چه برسه به اینکه ثابت بکنه. و ان الرسول قد اختار علیا للخلافه، و هیچ روایتی نداریم که حتی این مطلب رو تأیید بکنه که پیامبر اکرم امیر مؤمنان رو برای خلافت انتخاب کردن. از اونجایی که این ادعا از بی اطلاعی جناب دکتر قامدی نشأت گرفته بود، جناب استاد قزوینی پاسخ بسیار محکمی بهشون داده و بعضی از روایاتی که ثابت میکنه آیه بلاغ قبل از غدیر خم و در حق امیر مؤمنان نازل شده رو مطرح میفرمایند. و در ادامه حدیث یوم الدار رو که با سند صحیح در منابع اهل سنت مطرح شدن در جواب آقای قامدی میگن. عبارت جناب دکتر قزوینی: و الحق ان كثيرا من علماء السنه قد صرحوا بنزولها في حقه علیه السلام، بسیار از علمای اهل سنت تصریح کردند که این آیه در مورد حضرت نازل شده. منهم ابن جرير الطبري في كتاب الامامه، از جمله جناب آقای ابن جرير الطبري در کتاب الامامه. اینجا باز آقای قامدی از روی بی‌اطلاعیشون مطلب جالبی رو میگن. میفرمان که آقای طبری کتابی به نام الامامه نداره. این از دروغ‌های شیعه است که برخی از کتاب‌ها رو به زور به برخی از نویسندگان مشهور سنی نسبت میدن. باز جناب دکتر رزمی در اینجا پاسخی میدن که نشانگر وسعت اطلاعیشون و کم اطلاعی آقای قامدی است. که بسیاری از علمای اهل سنت وجود این کتاب رو در بین کتب آقای طبری مطرح کردند. به عنوان مثال آقای ابن بطریق در کتاب العمده صفحه 157 شنوی فرماد: وقد ذکر محمد الطبری صاحب التاریخ خبر یوم الغدیر و طرقه من 75 طریقه. آقای محمد طبری صاحب کتاب تاریخ روایت روز غدیر رو با 75 سند نقل کرده و اعتقد له کتابا سماه الولایه و یک کتاب رو مخصوص این روایت قرار داده به نام کتاب ولایت. این یک خبر. خود آقای ابن کثیر طبری دمشقی در کتاب البدایه و النهایه ایشون میگه: یقول رأیت له کتابا، دیدم آقای طبری کتابی داشت. جمع فیه احادیث غدیر خم فی مجلدین ضخمین، روایات مربوط به غدیر خم رو در دو جلد ضخیم جمع آوری کرده. البدایه و النهایه جلد 11 صفحه 146. یا در همین کتاب در جلد 5 صفحه 208 ایشون میگه: وقد اعتنا به امر هذا الحديث ابو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ فجمع في مجلدين اورد فيهما طرقه والفاظه. آقای ابن جرير الطبري در دو جلد سند احادیث غدیر رو جمع کرده. آقای ذهبی که او رو امام الجرح و تعدیل میدونن اهل سنت، در شرح حال آقای طبری در کتاب تفسیر الحفاظ جلد 2 صفحه 713 شون میگه: رأیت مجللا من طرق هذا الحديث لابن جرير، من یک جلد این کتاب رو که آقای ابن جرير نوشته دیدم. فاندهشت و دهو، اصلا تعجب کردم، بهدم زد. ولیکت زده تلک طرق، علت این مطلب زیادی روایت های حدیث بود و دیگر علمای اهل سنت. و بعد از اون جناب دکتر غزنی ورقه رو بیرون میارن و منابعی رو که نقل کردن آیه براق در حد امیر مؤمنان نازل شده میخونن، از جمله آقای سیوطی در ادبر المنصور جلد 2 صفحه 298، آقای شوکانی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 60، آقای حتکانی که شواهد در کتاب شواهد التنزیل جلد 1 صفحه 249، آقای فخر رازی در تفسیر کبیر جلد 3 صفحه 636 و دیگر علمای اهل سنت. آقای قاملی که تعجب کرده بودن از این همه مدارکی که در کتب خودشون اومده، یک پاسخی که معمولا علمای اهل سنت میگن مطرح میکنه، میگه اینها همش نقل از یک کتابه. ابتدا یک عالم نقل کرده و بقیه هم به تبع از اون روایات رو گرفتن نقل کردن. کتاب فتح القدیر رو که این روایت درش نقل شده میاره و عبارت رو به این صورت میخونه: اخرج ابن ابی حاتم و ابن مردوی و ابن عساکر عن ابی سعید الخدری. روایت رو میخونه و بعد از تأمل کوتاه میاد میگه این همه شأن نزول این آیه داره، شما فقط همین شأن نزول رو چسبیدید. و پاسخ هم خیلی واضحه: آقای قامدی، شما در ابتدا ادعا کردید این از توهمات شیعه است، حتی یک روایت که مؤید هم باشه نداره، حقیقت نداره که این مطلب در غدیر خم نازل شده، و حالان که این روایت با این همه سند در کتب شما اومده، حتی اگر یک سند هم باشه پاسخی که شما دادید صحیح نیست. جدای از این که این روایت هم با سند معتبر و هم در کتب معتبر اهل سنت اومده، از جمله آقای ابن ابی حاتم در تفسیر خودش این روایت رو از جناب ابو سعید خدری نقل میکنه با سندی معتبر که: نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في علي ابن ابي طالب. در تفسیرشون جلد 4 صفحه 1172 حدیث 6609. و برای اینکه بینندگان محترم متوجه بشن که کتاب آقای ابن ابی حاتم و روایات او چه ارزشی داره، مطلبی که خود ایشون در مقدمه کتابش آورده برای شما میخونم. ایشون میفرماد: فتحریت و اخراج ذلك با صح الاخبار اسنادن، تلاش کردم که این تفسیر رو که جمع آوری میکنم صحیح ترین سندها رو بیارم و اشبه ها متنن بهترین متنها رو بیارم. و اذا وجدت التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اذكر معه احدا من الصحابه ممن اتى بالمثل. اگر اینا پیامبر چیزی فرمودن دیگه سراغ نظرات صحابه نمیرم.
اگر دیدم صحابه این مطلب رو نقل کردن و همه بی اتفاق دارن، من بهترین سندها رو نقل میکنم و بعد از اون موافقی نشون مطرح میکنم. آقای ابن تیمیه که مؤسس فکری وهابیت به حساب میاد، معروفترین تفاسیر و معتبرترین تفاسیر اهل سنت رو که مطرح میکنه جز اونها تفسیر آقای ابن ابی حاتمه. عزیزان میتونن به کتاب منهاج السنه جلد 7 صفحه 179 مراجعه بکنن که تفاسیر رو نام میبره. ائمه اهل تفسیر الذين ينقلون بالاسانید المعروفه نام میبره و ابن ابی حاتم. و در ادامه میگه العلماء الاكابر الذين لهم في الاسلام لسان صدق، بزرگان ما که لسان صدق ما هستند. این روایت در کتب دیگری هم اومده که خیلی وقت عزیزان رو نمیگیرم و به همین مقدار کفایت میکنم.
خیلی تشکر میکنم، بسیار شیوا و زیبا بیان فرمودید مطالبی که حاجی قدیمی در پاسخ به این شبهه و این پرسش داده بودن. تشکر میکنم. خدمت آقای یزدانی برمیگردیم در خصوص اینکه یک ادعای دیگری هم آقای دکتر قامدی دارن در همین عرصه و در همین زمینه که او میگوید هیچ روایتی در منابع اهل سنت وجود نداره که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام رو به جانشین خودش انتخاب کرده باشه. خب طبعاً جناب دکتر آیت الله عزمینی پاسخی به این سخن و به این پرسش دادن. از شما خواهش میکنم که این رو هم برای ما بیان کنید، انشاءالله استفاده کنیم از بیانات شریف شما.
دکتر قامدی در اول ادعا کرد که هیچ روایتی در منابع اهل سنت وجود ندارد که ثابت کند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیر مؤمنان علیه السلام را به جانشینی خود انتخاب کرده باشد. حضرت آیت الله قزوینی در ادامه مباحثه از ایشون صراحتاً اعتراف میگیره که آیا هنوز اعتقاد داری که روایت صحیح درباره خلافت علی علیه السلام وجود نداره؟ قامدی در جواب میگوید بله. استاد قزوینی اصرار میکنه که من دوست دارم عین عبارت شما رو بنویسم و شما اون عبارت رو بگید که من چی بنویسم، و قامدی این عبارتش این هست: لا توجد روایت صحیحة تثبت ان علی هو الخلیفه بعد النبی صلی الله علیه و سلم. هیچ روایت صحیحی وجود ندارد که ثابت کند علی ابن ابی طالب خلیفه بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. خب این نشانگر این هست که ایشون از کتابهای خودش هم اطلاع نداره و از منابع خودشون هم اطلاع نداره و اونها رو مطالعه نکرده، که حضرت آیت الله قزوینی با اون وسعتی که کتابها رو خوندن و کتابهای اهل سنت مسلط هستن جواب محکم و کوبنده میدن. و البته میفرمایند که الان فرصت نیست که من همه روایات صحیح و سند رو در این باره برای شما نقل کنم، وگرنه ده ها و بلکه صدها روایت در این باره وجود داره، ولی کتاب المراجعات رو به شما تقدیم میکنم، هدیه میکنم و بعد شما برید این کتاب رو بخونید و اون روایات رو که ثابت میکنه، روایات صحیح السند رو که ثابت میکنه امیرالمومنین خلیفه بعد از پیغمبر است و در منابع اهل سنت وجود داره رو مطالعه کنید. و در ادامه حضرت آیت الله قزوینی یک روایت رو مطرح میکنن و اون روایت یوم الدار رو که با تصحیح سندی که این روایت بعد از نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین رسول خدا صلی الله علیه و سلم 40 نفر از فرزندان عبدالمطلب رو جمع میکنه و داستان مفصلی داره که در ادامه رسول خدا صلی الله علیه و سلم صراحتا میفرماید ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، این علی برادر منه، وصی منه و جانشین منه در میان شما. دیگه عبارت از این بهتر چی میخوان سنی ها؟ عبارت واضحتر و بهتر از این چی میگفتن پیغمبر تا برادران عزیز اهل سنت میپذیرفتن؟ اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوه، از او حرف شنوی داشته باشید و اطاعت کنید. بعد در ادامه روایت هست که فقام القوم یضحکون و یقولون لابی طالب قد امرک ان تسمع لابنک و تطیع. قوم این مردم بلند شدن و خندیدن و به ابو طالب علیه السلام فرمودن، گفتن که رسول خدا دستور داده که شما از فرزندت اطاعت کنی و هرچی داشته باشی. این روایت در تاریخ طبری جلد دوم صفحه 262 نقل شده که تمام رواتش بلا استثناء از روات و بزرگان تاریخ اهل سنت که بنده همه تک تک روات رو بررسی کردم، و اگر دوستان عزیز در اتاق فرمان بتونن این مونیتور بنده رو نشون بدن، بنده تک تک روات رو خدمت دوستان نشون خواهم داد. خب روایت در تاریخ طبری جلد دو صفحه 262 این نهاضا اخی و وسیعی و خلیفتی بیکن پس معوله و عدی او نقل شده. روایت با این سند هست: محمد ابن حمید ابن حمید حدثنا سلمه حدثنی محمد ابن اسحاق عن عبدالغفار ابن قاسم عن منهار ابن عن عبدالله ابن حارث ابن نفل ابن حارث ابن عبدالمطلب عن عبدالله ابن عباس عن علی ابن ابی طالب. تک تک روات از ثبات و راویان معتبر اهل سنت است. اولین راوی محمد ابن حمید رازی متوفای 248 هست که محمد ناصر البانی که از او به عنوان بخاری دوران یاد می کنند متوفای 1420 هست، روایتی رو نقل می کند در کتاب السلسله صحیحه جلد 3 صفحه 299 حدیث 1225 که میگه محمد ابن حمید رازی و هو ثقه. خب این حرفی است که همه البانی و همه وهابی ها بلا استثناء قبول دارن و مطلب قطعی هست. این اولین راوی. راوی بعدی سلمت ابن فضل انصاری هست متوفای 190 که ابن حجر عسقلانی یکی دیگر از بزرگان تاریخ اهل سنت درباره او در کتاب تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 136-135 این مطلب رو نقل میکنه. ان ابن معین ثقتون کتبنا عن این سلمه ثقت مورد اعتماد هست، من از اون نوشتم، روایت از اون نوشتم. کتب و مغازیه اتم کتابهای مغازی کتابهایی درباره جنگ ها و فتوحات نوشته شده کتابهای کاملیه. لیس فی الکتب اتم من کتابه، در میان کتابهای تاریخی کتابی کاملتر از کتاب سلمه وجود نداره. بعد در ادامه نقل میکنه قال ابن سعد کان ثقتن صدوقن و هو صاحب مغازی ابن اسحاق. این سلمت ابن فضل آدمی مورد اعتمادیه، آدمی راستگویه و این کسیه که مغازی ابن اسحاق رو برای ما نقل کرده. تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 135-136. راوی بعدی محمد ابن اسحاق یکی از بزرگان تاریخ اهل سنت هست که شمس الدین ذهبی عبارات عجیبی رو درباره او نقل میکنه: العلامه الحافظ الاخباری ابوبکر محمد ابن اسحاق صاحب سیرت نبویه و هو اول من دون العلم بالمدینه. شمس الدین ذهبی میگه این علامه بود، حافظ بود، اخباری بود و همون کسیه که سیره نبویه رو نوشته و او کسیه که اولین کسیه که علم رو در مدینه تدوین کرد و ذالک که قبل مالک و زوی و کان فی العلم بحرا اجاجا. این محمد ابن اسحاق در علم دریای خروشان بود، دریای مواج بود. این مطلب در سیر اعلام النبلاء جلد 7 صفحه 33 نقل شده. راوی بعدی عبدالغفار ابن قاسم متوفای بعد از 160 هست. ابن حجر عسقلانی به نقل شعبت ابن حجاج نقل میکنه که لم ار احفظ منه و کان ذا اعتناء بالعلم و بالرجال، من حافظتر از او ندیدم و او کسی بود که به علم و علم رجال بسیار اعتناء داشت. لسان المیزان جلد 4 صفحه 42. راوی بعدی منهال ابن عمر هست که مزی به نقل از یحیی بن معین نقل میکنه ثقتون و کذالک که قال النسائی که یحیی بن معین گفته او آدم ثقه مورد اعتماد هست و همچنین نسائی که یکی از متشددینی در علم رجال هست او هم گفته که ایشون ثقه است. و قال الاجری کوفی ثقتون این آقای منهال ابن عمر کوفی و مورد اعتماد هست. و قال دارقطنی ثبت صدوق، دارقطنی هم گفته این شخص مورد رازگو هست و مورد اعتماد، پس در وثاقت این شخص هیچ اشکالی نیست. راوی بعدی عبدالله ابن حارث ابن نوفل متوفای نبل هست که ابن حجر اسقلانی بسیار مفصل درباره اون نقل میکنه و توضیح میده. از ابن معین ابو زرعه و نسائی نقل میکنه که ثبتون و قال ابن مدینی ثبتون و قال محمد ابن عمر کان ثبتون کثیر الحدیث و قال ابن عبدالبر فی الاستحاب اجنو علی انه ثقه. ابن معین، ابو زرعه، مدینی، محمد ابن عمر، اینا همه گفتن عالمی مورد اعتماد. ابن عبدالبر در الاستحاب گفته همه علما در وثاقت او اجماع دارن. و قال الازلی مدنی تابعیون ثقه. بعد از یعقوب ابن ابی شیبه هم نقل میکنه ثقتون ثقه. و در جای این در تهذیب و تهذیب جلد 5 صفحه 158 هست. باز در جای دیگه میگه له رؤیتون، او یک بار پیغمبر رو دیده، به هر حال مدتی پیغمبر رو دیده. و لعبیه و جدهی صحبه، پدرش و جدش از اصحاب بود. قال ابن عبدالبر اجماع علی ثقته. ابن عبدالبر هم گفته که همه علما در وثاقت او اجماع دارند. تقدیم و تهذیب جلد اول صفحه 299 رقم 3265. این از بررسی سند این روایت. سند این روایت پس هیچ اشکالی نداره، همه علما در وثاقت این در صحت این سند اتفاق دارن. پس این حرف که آقای قامیدی میگه هیچ روایت صحیح و سندی در منابع اهل سنت وجود نداره،
همین یک روایت
حرف ایشون رو رد میکنه. با این که ما در ها روایت و بلکه صدها روایت حدیث قدیر، حدیث برحال احادیث زیاد حدیث سقلین داریم که انشاءالله در ادامه به این
احادیث هم تنگ کرده. خیلی ممنون، استفاده کردید از مطالبی که فرمودید. خب بینندگان محترم، تعجب داشت باشن قبل از که تلفن ها بحث بشه، این شماره تلفن هایی که در زیر تصویر حک شده با این شماره ها تماس بگیرید و چنانچه سوال یا مطلبی رو دارید حتما ارائه کنید. ما در خدمت دو استاد بزرگوار و پژوهشگر هستیم برای پاسخ به این سوال ها. اتاق فرمان، اگر خب تا تلفن رو وصل بشه، خب آقای همراستم، در خصوص مطلبی که فرمودید، این خواستم اینو بدونم، این مطلبی که الان مطرح شد اینجا در کتاب تحریفی صورت گرفته بود که یعنی چیزی رو حرفی رو اضافه کرده بود یا نه؟ نمیتنده
جناب آقای غامدی، همونطوری که عرض شد مطالب زیادی رو از متن حذف کرده، همونطوری که عرض کردم برای شما در صفحه 10 چاپ قدیم و در صفحه 14 چاپ جدید عبارت اومده، با اینکه ایشون وعده کرده بود که تصحیح خواهد کرد این مطالب رو در چاپ جدید، تصحیح نکرده. عبارت همونطور که برای شما خوندم معنی به صورت درست نداره. این روش در بین کسانی که از جهت علمی دچار یک مقدار کمبکاستی هستند در مناظرات زیاد دیده میشه. من چند نمونه برای بینندگان محترم مطرح بکنم. به عنوان مثال، چند سال قبل در ماه رمضان در شبکه المستقله یک مناظره بین علمای شیعه و سنی در گرفت. این مناظره رو اومدن جاهایی که طرف مقابل داره اهانت میکنه و طرف شیعه ساکت نشسته، این مطالب رو میکس کردن گذاشتن بعد از جاهایی که از عالم شیعه سوال پرسیده شده و اینطور نشون میدن که عالم شیعه سکوت کرده و پاسخی نداره. یا مناظره‌ای که در سال گذشته در شبکه المستقل راشد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بین جناب دکتر زینی رزمی و چند تن از دانشمندان اهل سنت صورت گرفت. خب اومدن این مناظره رو تیکه تیکه کردند و جاهایی که جناب دکتر رزمی سکوت کردن اونها رو زمینه کردن، میگه سوال پرسیده شده و گفتن نگاه کنید عالم شیعه جواب نداره. و حالا که ما تقاضا میکنیم اگر واقعا جرأت دارن برای نشر این حقایق، حقایق موجوده، بعد از اینکه مناظره صورت گرفت بلافاصله متن کامل این مناظره بر روی سایت قرار گرفت، متن کاملش ترجمه هم شد بر روی سایت قرار گرفت، سایت مؤسسه دعوتی ولیعصر. اونهایی که دچار مشکل هستن همیشه بعد از مدتی طولانی میان این مطالب رو با تحریف و با گزینش پخش میکنن. ما یه ترسی از نقل این مطالب نداریم. شما الان آبروی خودتون میره وقتی میاد این مطالب رو تحریف شده مطرح میکنید. وقتی یک شخصی اون فیلمی که شما تدوین کردید ببینه و بعد بره فیلم واقعی رو ببینه، فکر میکنید دیگه هم شما رو قبول میکنه؟ در عصر تکنولوژی دسترسی به حقیقت بسیار راحت شده برای مردم. لذا توصیه میکنیم دست از این گونه بازی ها بردارن. اگر پاسخی ندارن بهتره تقاضای مناظره ندن. یا وقتی درخواست مناظره داده شده بهشون گفتیم بیاین، گفتن باشه ما خواهیم اومد. کی خواهیم آمد؟ و هنوز هم که هنوزه اینها نیومدن. اگر واقعا مطلبی برای گفتن داشتند قطعا میومدن و پاسخ میدادن. این رو یقین بدونیم.
من خیلی متشکرم از بیانات شیوا و زیبایی که فرمودید، استفاده کردیم از این مطلب. من نبای یزدانی، شما اگر نقطه یا مطلب خاصی باقی مونده از بحث رو ارائه بفرمایید تا نقطه جا نمونده در ادامه این بحث. و
البته در تکمیل فرمایشات آقای کبیر قاسمی نقطه رو عرض کنم که تحریف این اولین بار و آخرین بار اینها نیست. در تاریخ اینها کتابهای خودشون رو ببین چه حالا مثلا این مناظره بین یک عالم شیعه و یک عالم اهل سنت بره تحریف کردن، کتابهای خودشون اینا مفصل تحریفات عجیب و غریب انجام دادن که بنده و جناب آقای قاسمی یک تحقیق بسیار جانانه در این باره انجام دادیم و تحریفات رو که در صحیح ترین کتابهای اینها بوده اینها رو جمع آوری کردیم که انشالله در برنامه همه این تحریفات رو با جلد صفحه کتاب تحریف شده و کتابی که سالم بوده نشان خواهیم داد. و بنده مثلا به عنوان نمونه کتاب منهاج السنه ابن تیمیه رو ورق زدم، دونه دونه روایات رو که از مثلا صحیح بخاری و مسلم نقل کرده بود حدود 500 روایت بود. من گشتم ببینم چند تا از این روایاتی که ایشون نقل کرده الان در صحیح بخاری و مسلم هست و یا حذف شده. حدود 50 روایت از 500 روایتی که ایشون نقل کرده بود الان در صحیح بخاری و مسلم اصلا وجود نداره. الان من انشاءالله که حالا این برنامه اگر اینجا برگزار شد دونه دونه اینها رو خدمتتون عرض خواهیم کرد و از علمای اهل سنت میخواهیم که اینا ابن تیمیه نقل کرده بیاد الان در صحیح بخاری و مسلم به ما نشان بدید کدوم یک از این روایات الان در صحیح بخاری و مسلم وجود داره. اینا نشانه این هست که کتابهای خودشون هم به صورت گسترده تحریف شده و مذهب به هر حال تحریف متاسفانه
این کار صورت گرفته بود در کتاب و شواهدش هم دیده میشه. بله ظاهرا تماس بله بیننده محترمی تماس گرفتن.
الو
سلام علیکم.
سلام
علیکم بفرمایید معرفی کنید. بفرمایید از کجا تماس
میگیرید؟ محمدی هستم از فاقه.
آقای
خدمت محمدی از فاقه.
بله
برای مادرم چند سالی که خداوند توفیق داده به ما که راه اهل بیت رو انتخاب کنیم.
در
بعدی از خدمت استاد عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و همچنین جناب آقای یزدانی و مجری محترم و متعهدمون سلام عرض می کنم. یک کنایه داشتم از استاد ابوالقاسمی.
خدمت شما.
ما فرزندان زهرا سلام الله علیه را از جمله امام خمینی خیلی بسیار رحمت الله علیه زحمت کشیدن درست و مغامدی ملعون بون شکل نام بردن. انتظار داشتم که شما به این شکل نام ندارید و ساده و گذارا بدون صفت امام رو شما گفتید امام خمینی رو رد شدید. این برای من خیلی دشوار بود. این برای انتظار اگر چه استادی شما الحمدلله شما اینان نقل جمله رو فرمودید من تا لازم دونستم که این رو خدمت شما عرض کنم.
آقای محمدی ببخشید این دیگه از رسم امانتداری جناب استاد بود و
باشه
رعایت کنند.
من دوست دارم که بعد از اون
فرمودید
جنم فرزند اهل بیت من کرامتی دیدیم خودمون و اصلا اقوان و مجال سفنان از سندرمانی جنو اطرابش کرامتی دیدن و انشاءالله این زمینه پیش میاد. منتا من تابران از هیچ کدوم این کارشناسان عزیز ندیدم، خدا شاهد من ندیدم که یک کدوم از این برادران بگوید قبل از اینکه جلال اون برادر افتخارونم رو بده بگوید سوایت تر قبول داری انا والا دوانی گفتن بچگی میگفتم این برادر قرآن است. اگر برادر قرآن است دوست دارم آقای بلوازی رو قبل از اینکه بخوام توضیح بدم این بازشون سوال کنم آیا سوایت تر قبول داری؟ خدا شاهده من شرمنی هست، یعنی درود، یعنی باید در مقابل سلمان رشدی من اون اینها رو باید مرتد بود خدا شاهده. مسئله بعدی بعد از اینکه بالاخره ما این افتخار رفید و محروف دیدم ایراداتی میگیرم که ممکن خارج از این بحث باشه. شیعه صفوی، از این آقایون میخوام سوال کنم، اگر ما شیعه صفوی هستیم شما هی دارید ایراد میگیرید بر تربت کربلا، اگه ما داریم سجده میکنید آیا این تربت کربلا زمان صفوی آمد؟ از شما ها، از بنی امیه، از شما قوم کدوم میگید با امام حسین بود؟ چه کسی به خونخواهی امام حسین و اصحابش بلند شدند؟ پس چرا ما تا به امروز سنگ امام حسین علیه السلام رو داریم به سینه میزنیم؟ شما اینکه آره تا یکی میاد حقیقت را پیدا میکنه یا اونها یکی حقیقت را پیدا کردن فورا این مرد رو بلشون میزنید. بعد مسئله بعد مستم اگر یک نقد جناب آقای استاد معظم آقای حسینی قزوینی سفارت با این کتاب من اون بکنم واقعا بسیار خوب که چون خیلی به اینترنت آگاهی ندارند اما به کتاب خیلی راحت میشه مراجعه کرد و این جز زیادی رو در این منطقه من شنیده بودم که به گلون آورده بود که کم آورده نه نمیخوام این علاج یک رو عنوان کنم آقای بون اکراه دارم از این مسئله و اما از حضرت تعالی خواستم ببین استدلال بنده درست است؟ من اموزادهای من از اهل تخدمت و مصاحبه های خاصی برای مدارن من از این یک سوال کنون جناب های کارشناسان محترم از من گفتم این سوال من رو اگر جواب بدید باز من برمیگردم. گفتم اگر عمر خلیفه نبود زمان شهادت حضرت زهرا یا به قول شما زمان وفاتش خب دختر رسول الله از دنیا رفت، این خلیفه نمیدانست این قبر حضرت زهرا کجا؟ این چه خلیفه ای؟ امانت دار خوبی برای فرزند رسول الله نبود. خیلی ممنون وقت بینندگان رو هم گرفتم که آیا این استدلال من درست است یا استدلال دیگری دارید مرا راهنمایی کنید. ممنون میشم
انشاءالله. خدا نگهدار. گفتگوتون از طریق تلویزیون میتونید بگیرید. بله. بیننده بعدی آقای اویسی شبکه جهانی ولایت بفرمایید، خودتو معرفی کنید، بفرمایید از کجا تماس میگیرید. آقای اویسی، آقای اویسی صدای ما رو دارید؟ شبکه جهانی ولایت بفرمایید، تو بهتون تخصیص خودتو معرفی کنید کامل و بفرمایید از کجا تماس میگیرید.
من حاضیان هستم از مواد کردیم.
آقای حاضیان بله
زنده سلام و خسته نباشید خدمت شما موضوع محترم
ما از سلام و خسته نباشید داریم
خدمت آقای حاضیان که محبت کرد مفتید خیلی ممنون و تشکر میکنم.
سلامت باشید که دو
دارم داشتم اگه ممکنه حالت یه پرسن اگه ممکنه جواب بدونید.
اگر براتون موضوع هست بلندتر سوالتون رو مطرح کنید شما بهتر بشنوید.
خواستم ببینم که اول از این صدا مرافقه فقط زمان امیرالمومنین حیدر پیدا شدن، آیا زمان ابوبکر، عمر، عثمان و دیگران و خود حتی تمام طور پیامبر مرافقه وجود نداشتن و چرا برخوردی با اینا با زمان این بقیه انجام نشد؟ یه مطلب. بعد مطلب دوم آیه زکاتی که ما شیعیان معتقدیم که این آیه فقط در حق امیرالمومنینه. من میخوام ببینم چرا یک نفر دو تا صحابی رو ما در نظر میگیریم، یک نفر انقدر عاشق زکات میشه که زکات رو تو وقوع میده و نفر بعدی انقدر حریص به زکات میشه که خون طایفه ای از مسلمانان رو متاسفانه حرام میشماره و اونا رو به قتل فرستاده، اونا رو خونشون رو مباح میشماره. پس سوال بعدی اینه که میخوام ببینم تو صلح حدیبیه چرا نبی الله ابوبکر به قول از برادران حضرت عثمان از همه بزرگتر بود و به هر حالیش سفید قوم بود تو اصحاب. خب بدم چرا نبی الله به ابوبکر دستور نداد که این خاطب صلح بشه تو اون معرکه و واسطه فیض بشه بین کفار و اصحاب نبی. یه سوال دیگه هم دارم که چرا برادران حضرت عثمان از خود خدا خدا خودش رو وقف کرده تو کلامش، این برادران گویا از خدا بهتر و واردترن و خودش رو صاحب فهم بیشتر کنه من نبود و بزا و برای خدا صفاتی رو میخوان تجسم میکنن که نبود و بزا خدا از اینا بریه. یه مطلبی دیگه اگه وقت باشه بگم،
اگر سری سر به فهمهایی خیلی ممنون میشه.
خدا رو هر سفندو سوال خوب نسل خلیفه رو شده مقدم در حضور خدا روی غزبر میده از برنامه رو خیلی
ولی در خصوص سال اولتون که بحث ملاحظون رو فرمودید، این رو ما همه میدونیم و متوجهیم که در خود اکرم ملاحظون بودن که انشاءالله بزرگواران پاسخ این رو ضعیفتر و کامل‌تر خواهند داد. خب بیننده بعدی شبکه ولایت، شبکه جامعه ولایت بفرمایید. بیننده محترم اگه صدای ما رو دارید بفرمایید، براتون تخت میشه خودت رو معرفی کنید، لطفا از کجا تماس میگیرید؟ بله جناب دکتر آذرخینا ظاهرا ما صدا شما نداریم. جناب آقای دکتر خب بیننده بعدی ظاهرا دست نمیشه. بیننده بعدی
سلام
علیکم. جان ولایت بفرمایید. سلام علیکم. خودتون رو معرفی
سلام علیکم.
سلام علیکم. دوستان کوتاه سوالتون رو مطرح کنید تا همه بینندگان بتونن.
قربان بنده یکی از روحانیون کردستان هستم ایران.
خودتون رو معرفی کنید.
خدمت آقای یزدانی و برادر دیگه هم که حضور دارن هم با موضوع محترم سلام عرض میکنم.
خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. دوستان خودتون رو معرفی کنید.
احمد علاقی هستم
قربان. احمد
من الان من حاضرم هم سوال مطرح کنم یا هم برای از کنم بحث و گفتگو هم که رامونه هر نوع موضوعی جنابالی و دوستان عزیز مطرح کنن آمدم صحبت کنم. در رابطه با حدیث غدیر، در رابطه با حدیث غرفاز و تمامی موضوعات و نوع نظام سیاسی در اسلام بر اساس قرآن و سنت و از کنم مطلی از نحجر بلاغه آمدن اثبات کنم که نظام سیاسی اسلام خلافت از من امام. حالا میخواییم مناظره کنیم یا سوالات رو مطرح کنم خدمتون.
حالا اگر سوال شما در خصوص برنامه هست،
بله
اگر سوال شما در خصوص برنامه هست مطرح کنید، این بحث مناظره شما در فرصت مناسب. بله آیا یعجب نگید
من
مطلب رو خدمتتون عرض می‌کنم. خودشون خوب معرفی نمی‌کنن، در هر شبکه میرن یک نام جدید برای خودشون می‌ذارن. سوال هر
آیزدنی
یه سوالی ازشون اصلا ندارن بپرسن. من دفعه
من گفتم
تمام سوالات ایشون
دارن
جواب دارن.
آیزدنی رو بشتن. اگر بخواید به پاسخ سوالاتون
بدید. آیزدنی من
جناب آقای علاقی شما بارها ما سوال کردید ما جواب دادیم. حالا نوبت ماست که از شما یه سوال میپرسیم. اگر جواب دارید به این سوال ما هم حاضر مثلا با شما رفتم مناظره کنیم. همین سوال رو اگر دوست دارید جواب دادید.
من الان گوش میکنم. اجازه یه نکته خدمتتون عرض کنم. من یه نکته جناب آقای بنده رو متهم به دروغگویی میکنید. یعنی به این شکل شبیت میفرمایید که در هر جلسه شما به یه اسی حالا من الا در شبکه اهل بیت که یه مناظره بود خودم رو به ابو عمر معرفی کردم، این دلیلی داشت. این آقا بنده رو به ابو عمر با استهزا در چند جلسه معرفی کردن. منم به همه خاطر شما من خوب به این نام افتخار میکنم برای
این استهزا. اگر
من در هیچ جای دیگه من خودم رو بدون
اینکه معرفی کردم آقای علامی خواهش میکنم موضوع برنامه مشخص هست، اگر سوالی در خصوص برنامه داشته باشید ولی ما بیننده بعدی
رو
برنامه دیگه آیا علاقه سوال اجازه فرمود جنون به بیننده دیگر
بفرمود. من الان مثلا به خصوص عرض میکنم خدمت آقای یزدانی عرض کنم، من در هیچ جایی خودم را باز اسم معرفی نکردم.
خب مشکل نداره، سوال ندارید، باز بیننده بعدی فرمود.
خب موضوع رو مطرح کنم خدمتتون.
اگه بفرمایید سوال رو که انشاءالله.
خب من به صورت خیلی اختصار و کوتاه و موجز من مطلب رو شمیتون عرض میکنم. ما یه آیه داریم در قرآن که میتونم اطیع الله و اطیع الرسول امری میکنم، البته این رو باید خصوص برششون منازله بشه ولی خب حاضر نیستین اشکال نداره، من سر مثاله میپردازم.
ما حاضر هستیم چون شما به سوالات ما جواب
نمیدید.
سوال شاید محترم این نیست که منازله
بشه،
مجال برنامه این نیست.
سوال
جواب بدن. پس شما در خصوص آیه اطیع الله و اطیع الرسول الامر منکم هست. حالا اگر به برنامه مربوط بشه پاسخ خواهم داد و الا در برنامه
آیه
مثل
اینکه سوالی داشتم من آمدم سوالش رو جواب بدم. سوال
چیست؟ باشه من سوال از ایشون میپرسم. خب روایتی در صحیح مسلم هست که نظر امیر المؤمنین رو درباره خلفا به صورت واضح و آشکار مشخص میکنه که خود عمر این مطلب رو نقل میکنه که ثم توفی ابو بکر و انا ولی و رسول الله و ولی ابو بکر فرعیتم آنی کاذبن آسمن غادرن خائنا. بعد همین مطلب رو درباره خودش هم میگه که نظر شما علی و عباس درباره من هم همین بود که فرعیتم آنی کاذبن آسمن غادرن خائنا. نظر شما این بود که من و ابو بکر دروغو هستیم، بدکار هستیم، حیله‌گر هستیم و خائن هستیم. همین روایت در جای دیگر نقل شده که عمر میگه شما نظر تو عباس و علی درباره من و ابوبکر این بود که ما ظالم و فاجر هستیم. انتما تزعمان انه فیها ظالمون فاجر و انتما تزعمان انی فیها ظالمون فاجر. پس علی ابن ابی طالب درباره ابوبکر و عمر چند تا صفت رو میشماره؟ یک کاذب، دو قادر، سه کائن، چهار عاصم، پنج ظالم و شش فاجر. جالبه که روایتی باز در صحیح مسلم آمده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که آیت المنافقه ثلاث: اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. منافق کسیه که سه تا خصلت داشته باشه: اگر حرف میزنه سخن میگه دروغ میگه، اگر وعده میده خلاف عمل میکنه، و اگر کسی بهش مثلا امانتی رو بده خیانت میکنه. دقیقا سه تا از این شیشتا در این اومده و علاوه این سه تای دیگر رو هم ابوبکر و عمر داشته. نظر شما در باره این روایتی که در صحیح ترین کتاب شما بعد از قرآن اومده چیه؟ و این آیا ثابت نمیکنه نظر شما چه؟ آیا ثابت میکنه که خلیفه اول و دوم جزء منافقین بودن یا نه؟ اگر اینو واضح و آشکار جواب دادی بنده و جناب آقای ابوبکر در خدمت شما هستیم. اگر جواب مشخص و واضح ندادی ما خط بعدی رو خواهیم گرفت.
آیا
جان
بنده 5 دقیقه من فرصت بدین این پنجره رو اجازه بدین من مصادره و بعدش
اگر به همین سوال جواب بدیم ما وقت میدیم. اگر سوال دیگه بخوایم بپرسیم بحث دیگه رو سر کنیم
سوال دارم.
آره ما 5 دقیقه فرصت نداریم سوال بدیم. شما اگه مختصر تر
فرصت ندادن نمیشه که
نه سوال رو بخوایم بسات مختصر کنیم و بیان کنیم.
بنده من
سوال در فرصت دیگه این در برنامه اصلا این بحثی
اجازه بدید معذرت من بدین ما به هر روایتی نمیتونیم اعتماد داشته باشیم. ما به روایتی میتونیم اعتماد داشته باشیم که پشتوانه ای اونو تایید بکنه. ملاحظه فرمو. ما این فرمایش امام علی بن ابی طالب که میفرمان این مشهور علی المهاجرین و الانصار. این فرمایش امام علی بن ابی طالب در نجر بلاغه آمده است یا نه؟ که میفرمان این مشهور علی المهاجرین و الانصار. اگر شورای
لطف کنید سند روایت بخونید. آیا علاوی عزیز بحث ما در خصوص سوالی که آقای یزدانی از شما پرسیدن در خصوص این روایت که در صحیح مسلم هست، شما میگید پشتوانه به شما صحیح مسلم رو پیش کدام از علما و برادران اهل سنت امکان نداره در حدی که از اون خطه وارد میشن و همه اون رو تایید کردن. اشارت از فرصت های دیگه از شما استفاده خواهیم کرد. اگر از ممکنه تلفن بعدی و اینا ما به پاسخ سوال های قبل بپردازیم. از شما خداحافظی میکنم. بیننده محترم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید و سوال خودتون رو در خصوص این برنامه مطرح کنید. بفرمایید شبکه جهانی ولایت. بیننده محترم صداتون پخش میشه. بله
با من صحبت میکنه؟ با من صحبت میکنه؟
جناب دکتر آجرسینا دارن تماسشون برقرار شده. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، لطفاً سوال خود مطرح کنید، دست خودتون رو معرفی کنید.
سلام علیکم، با من صحبت میکنید؟ اگر با من هستی
صدای شما خیلی زیاده. صدای شما پخش میشه، لطفاً اگر امکان داره. جناب آقای دکتر آجرسینا.
من آجرسینا هستم ولی صدای شما فوق العاده ضعیفه. حالا من خدمت
شما بیننده محترم
و حضرات آقای یزدانی و قاسمی سلام عرض میکنم.
من خدمت شما عرض سلام دارم.
من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم، مطلب رو پیوسته عرض میکنم. اگه فرمایش داشتید و تونستم بشنوم در خدمتتون خواهم بود. ما با جناب دکتر حسین قزمینی با چند سال است که خدمتشون ارادت داریم، ضمن این که من پزشک هستم.
بله.
و تو کار حوزه و اینا مطالعات آنچنانی ندارم، ولی یکی از دغدغه‌ها و نگرانی های جناب دکتر قزمینی قبل از این که شبکه بلر راه اندازی بشه این بود که ما باید افرادی رو تربیت کنیم که توی این زمینه پاسخگوی بشه و توی مسائل مستحدثه و مسائل وهابیت اینها بتونن با ما همکاری کنن و این پیام ها و این مطالب رو به گوش مردم و جهانیان برسونن که ما با بعضی از مدارس علمیه خواهران بنت الخدای صدر در تهران هم جلساتی با حضور حاجی‌ها داشتیم، در منزل خودمون هم خدمت ایشون چند بار جلسات داشتیم و من در خدمتشون بودم، ولی اولین باری که من گفتگوی جناب ابوالقاسمی رو از شبکه بلد شنیدم پیش خودم هم با آجاهای قزوینی و هم به ایشون تبریک گفتم که در حال آجاها هم به آرزوشون دارم میتسم و زبان گویایی از خودشون گذاشتم در شبکه، که بعد آجاهای یزدانی رو هم دیدیم که دیگه واقعا خیلی خوشحال شدم و حالا هم به جناب آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی تبریک میگم و در رابطه با موضوع این کتاب قصت الحوار الحاده، چون مطالبی رو آقایان فرمودن، من میخواستم از باب اینه که همه احترام به آقاها گذاشته بشه باشیم، هم از زحماتشون قدردانی بشه و هم این که عرض ارادت متعددی باشه، یک مطلب دیگرشون هم برای بیننده میخونم و اگر صدای شما رو تونستم بشنوم در خدمتون خواهم بود. یکی دیگر از مطالبی که در همین فصل دوم کتاب آجاها نوشتن و آوردن موضوع تقیه است که آقای قامدی با آجاها میفرمان که تقیه از مسائل اساسی پیش شیعیان هست. آجاها در جواب میفرمان که از فواید نرم افزار و سیدی و این امکانات هم همین بحث که من امروز در بازار مکه عبور میکردم نرم افزاری رو تهیه کردم که مجموعه فتاوای ابن تیمیه در اون نرم افزار بود و یکی از مسائلی که در نرم افزار بود این بود که من متن حدیث رو از روی کتاب آجا میخونم و ترجمه شو عرض
میکنم.
یکی از فتاوای هستی مدن علیه را مسجد دخام و سلاف فیه به امامت امام ظالم ولو لم یسل خلفه و لم یعمن علا نفس زرد فیجب و انده ازن الاقتداء به ثم اعادت سلاف. ترجمهش این هست که از فتاوای ابن تیمیه هست که اگر کسی وارد مسجد شد و ببیند امام جماعت ظالمی به نماز ایستاده است که اگر اقتدا نکند جانش در خطر می افتد، در این صورت واجب است که اقتدا کند و بعد نماز خود را اعاده کند. توجه هم به فرمان که من گفتم که در حقیقت نماز چیزیست که شیعه در باید تقیبان اعتقاد دارد و اگر مورد ترس از جان یا مال نباشد دیگر تمیزی معنا ندارد. و ادامه جمله را من متن عربی شو باز بخاطر اهمیت موضوع میخونم و انشالله بعد از ترجمه عرایزم را خرج میکنم. و حجاها میفرمان که و قدران ها اولای اخوه من از طلاب فی ها در لیلت چه فهمی اقامت سلا خلف الامام فی المسجد لازمی لم و سلت دراوی لانه ها لیست من اقایدونا فانشغلت و به قرارت قرآن الکریم بدلم من ها سم وافینا کن الا بیت کن الکریم فسأل دکتر از طلاب انزالک و عجابه و عجابه به نعم و عبدی تعجبه و استغرابه. حاجه ها می فرمان که به ایشون گفتم برادرانی که امشب همراه من بودن دیدن که من پشت سر امام جماعت مسجد الحرام به نماز ایستادم، اما من نماز تراویح رو به اونا اقتدا نکردم و به جاش قرآن خوندم. و آقای دکتر حامدی، چرا که نماز تراویح به اعتقاد ما شیعیان درست نیست؟ آقای دکتر از دانشجوی در این باره سوال کردم، اونا هم این موضوع رو تصدیق کردم و اون هم از این موضوع تعجب کرد. من هم به اندازه که وقتم اجازه میداد این اندازه از مطالب رو عرض کردم. حالا نمیدونم صدای شما رو بتونم بشنوم یا نه، در هر صورت در خدمتتون هستم اگر امری دارید.
خیلی متشکر از تماسی که گرفتید و مطلبی رو که فرمودید. آخرین تماس رو بحث بکنیم، انشاءالله سوالا رو پاسخ میدیم و اگر وقت بود بعدا دوباره به سایر تلفن ها میپردازیم. شبکه جهانی ولایت، ولایت بفهمه صداتون پخش میخوره، تو رو معرفه کن بکن از کجا تماس میگیری.
سلام
علیکم.
سلام علیکم. من مزنی هستم از مشهد.
آقای
مزنی هستم.
بعد از سلام هم داره خدمت شما.
خدمت شما در مورد اون عزیزی جناب آقای یزدانی از آقای علاقی سوال کردن. من مراجعه کردم، زیاد عربی بلد نیستم، ولی اول حدیث هم یکی داره جالبی که هست نظر جناب عباس همون دیگر منم در مورد حضرت علی دقیقا همون کلمات به کار میبرده میشه و من چون زیاد آقای علاقی بلد نیستم کلمات دقیقا در مورد حضرت اموهای عباس اموهای شامل همین صحبت ها رو نسبت به حضرت امیر المومنی میگه. یکی دیگه این توضیح بدن، یکی که اصلا این حدیث که ایشون مطرح میکنن از ذات خود ما میتونن یک داره از ذات شیعه، یعنی درست این حدیث چون اگه درست باشه اون قسمت اولش میگذره با ما متناقض میشه. این در مورد سوال آقای یزدانی. یکی هم در باب توسل، اگر موضوع برنامه نیست شرمنده میخوام ببینم علت و نیاز به توسل چیه. ما چه نیازی اصلا به توسل به اولیاء الله داریم وقتی تمام خصوصیات اولیاء الله چندین برابر در ذات خدا هستش؟ میخوام ببینم نیاز ما به عنوان یک فرد که متوسل به فردی بشیم چه نیازی هست؟ حاجت از غیر خدا به این معنا بخوام حتی اگر ایشون در ذات از طریق خدا به ابن خدا حتی حاجت برابر بکنه، بازم چه نیازی داریم که ما به غیر خدا متوسل بشیم؟ به خود خدا من متوسل باشیم. در شما در این
برنامه مربوط نمیشه. آره این کارشناسان محترم حق رو به صلاح بدونن که شما در همین فرصتی که باقی مونده پاسخش رو ارائه خواهند داد. خب آقای ابوالقاسم از شما شروع کنیم با اجازه جناب استاد آقای یزدانی. آقای ابوالقاسم سوال اول دوستان آقای محمدی،
بله،
در خصوص این جهت منافقین از چه زمان شروع شده اعلام پیامبر بوده یا نه؟
خب حالا اول اون دوست از اون طاقه تماس گرفته بودن، بعد ازشون تشکر بکنم به خاطر اون تذکر به جایی که به بنده دادن. البته بنده از باب امانتداری متن جناب آقای حامدی همونطور که شون آورده بود خوندم، ولی ما بزرگان شیعه، بزرگان علما درست میفهمند باید با القاب و صفاتی که شایسته اونهاست مورد خطاب قرار بدیم. همچنین پرسیدن که آیا سهای سته رو اهل سنت برادر قرآن میدونن یا نه و چرا اینو از اهل سنت نمیپرسید؟ این مطلب رو خود شما شاهد بودید و دیدید که در روستاها یا در شهرهایی که وهابیون خیلی به اونجا مراجعه ندارن این مطلب مطرح میشه که اینها برادر قرآن هستن، همشون صحیحه. وهابیون چون بیشتر با شیعه بحث میکنن و تا به حال با شیعه مواجه شدن میدونن که حتی روایات صحیح بخاری رو هم نمیدونن به استناد بکنن، با اینکه اعتقاد علما اهل سنته که تمام روایات بخاری و مسلم صحیحه. اما در درس‌هاشون در جلساتشون جدیدی هم مطرح میکنن که نه ما بخاری و مسلم رو هم قبول نداریم. حالا یه چیزی قدیمی های ما گفتن از سر ناچاری بوده، نمیدونستن چیکار باید بکنن. ما الان به این نتیجه رسیدیم که بخاری و مسلم هم حتی صحت نداره، که این در واقع خروج از اجماع علمای اهل سنته و کسی که این ادعا رو کنه در واقع سنی نیست. لذا اصلا ما این مطلب رو مطرح نمی کنیم. پیشفرض هر کسی که تماس میگیره اگر بخواد سنی باشه باید این مطلب رو قبول داشته باشه. از دیدن اون جماعی عراقی هم که تماس گرفتن گفتن بعد پشتوانه علمی داشته باشه روایت. از شما سوال میکنیم آیا شما هم همون نظر وهابیون رو دارین یا نظرتون نظر علمای اهل سنته؟ اگر واقعا شما نظرتون نظر علمای اهل سنته، چرا اومدید و ادعا کردید باید پشتوانه علمی داشته باشه و بعد رفتی سراغ عطی الله و اصلا بحثون فراموش شده قرار دادید؟ سوال خیلی واضح بود. ما از شما تقاضا داریم اگر بار دیگه خواستید تماس بگیرید با شبکه ما، ابتدا پاسخ روایت رو در صحیح مسلم خانه پیدا بکنید و اینجا مطرح بکنید، یا علنا در همین شبکه بیاین اعلام کنید که ما روایات بخاری و مسلم قبول نداریم و اگر این اعتراف رو بکنید ما از شما ممنون خواهیم شد. همچنین راجع به بحث تشیع علوی و صفوی سوال کردند. خب متاسفانه ادعا میکنن تشیع از زمان صفویه درست شده. ما الان یه سوال میکنیم آیا شما نیستید که یک بار یک ادعا میکنید تشیع در زمان عبدالله ابن سبا درست شده؟ قاتلین عثمان خلیفه سوم شیعه بودن و طرفداران عبدالله ابن سبا. ما کدوم یکی از حرفهای شما را قبول کنیم؟ شما خودتون اول برین ادعاهایی که میکنید با هم یکی بکنید، سوالایی که میخواید از شیعه ها بپرسید، تهمت هایی که میخواید به شیعه ها بزنید یک جور باشه و هم متناقض نباشه، بعد ما پاسخ خواهیم داد. از این که تو میان میگن شیعه سبوی هستن، طرفدار عبدالله ابن سبا، چند قرن پیش؟ 14 قرن پیش. از یک طرف میان میگن این شیعه سفری هستن، چند قرن پیش؟ 3 یا 4 قرن پیش. خب کدوم رو شما قبول بکنید؟ خودتون اول برید بحثات رو با هم تمام بکنید که وقتی میایید با شیعه مناظره میکنید، با شیعه بحث میکنید، دچار آبروریزی نشید. گفتن اگر جناب قزوینی نقدی بر کتاب داستان گفتگوی آرام بنویسند، عرض کردیم این کتاب نوشته شده و چاپ هم شده به نام قصت الحوار الحادث. اون متن عربی که با تحریف بود، با دستکاری بود و آقای قابلی به تحریک بعضی از دوستانشون چاپ کردن به نام الحوار الحادث است. متنی که جناب دکتر قزوینی با پشتوانه مدارک موجود، با فایل‌های موجود، با نامه‌هایی که موجوده، با نوارهای ضبط شده از مناظرات، حتی فرمودن جلسه آخر رو ما با دوست دادست رو ضبط کردیم که خیالمون راحت بشه قطعا ضبط میشه و مخفی هم نبوده. خود جناب قامدی ملاحظه کردن که داره ضبط میشه. لذا ما از این جهتش مشکلی نداریم و پاسخ این ادعا هم داده شده. کتاب قصت الحمار الحادث اون کتابی هم که از اهل سنت میپرسن، بله اشکال صحیح است، آیا خلیفه اول اونقدر توجه به حضرت زهرا نداشت که ندانست قبر حضرت زهرا کجاست؟ من یکی در یکی از برنامه های همین شبکه روایات اهل سنت رو خوندم که هیچ کس جز یک زن که خادمه حضرت زهرا بود و در بقیه ساکن بود از محل قبر اون حضرت آگاه نشد. این نفس عبارات اهل سنت بود. چطور خلفا آگاه نشدن؟ چطور در تشییع جنازه حضرت شرکت نکردن؟ یک از این ادعا میکنن، میگن خلفا محرم نبودن، حضرت زهرا میخواست نگاه نامحرم بهش نیفته. ازشون سوال میکنید پسران عباس عموی پیغمبر هم محرم بودن؟ سلمان و ابوذر هم محرم بودن که در این تشییع جنازه شرکت کردن؟ قطعاً ماجرا چیز دیگریست. علمای شما اقرار کردن سلمان، ابوذر، فرزندان عباس عموی پیغمبر در این تشییع جنازه شرکت داشتن. چه شده که خلیفه اول و دوم و سوم هیچ کدام در این تشییع جنازه شرکت نداشتن؟ هیچ کدام از محل قبر با خبر نیستن. این پاسخ به این سوال و تقاضا میکنم جناب آقای یزدان به بقیه سوالات هم پاسخ
بدن. بقیه سوالات رو از جناب استاد یزدانی پاسخش رو میشنویم. شما اگر سوال پرسیدید خدمت شما برمیگردیم. خب آقای یزدانی، شما یکی از مباحث مهم بحث منافقین بود، اگر این رو ابتدام پاسخ بدید چون اون جزء سوالهای اولی بود.
بله دوست عزیز، اون سوال کردم که آیا در زمان خلفا منافقین وجود داشتن یا نداشتن، در زمان پیامبر وجود داشتن یا نداشتن. این جوابش خیلی واضح هست. قرآن کریم سوره‌ای داره به نام سوره منافقین، درباره منافقینی که در زمان پیغمبر بودن این آیه، این سوره نازل شده. آیات متعددی هم در قرآن کریم داریم که عده‌ای از صحابه منافق بودن. روایت هم در این باره بسیار زیاد داریم که مثلا صحیح مسلم جلد 4 صفحه 21-43 کتاب صفات المنافقین احکامهم، این روایت مفصل نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید فی اصحابی 12 منافقن، در بین اصحاب من 12 نفر منافق وجود داره که 8 اونها ولا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط خیاط، که 8 اینها از سوراخ سوزن، اگر شطور از سوراخ سوزن رد بشه این 8 نفر هم میتونن وارد بهشت بشن، یعنی منظور این هست که هرگز وارد بهشت نمیشن. کتاب صفات المنافقین و احکام این حدیث 2779. این باز
جدا از این آیات زیاد هم داریم،
بله آیاتی خیلی زیاد داریم، آیات زیادی که از داریم منافقینی که حتی در مکه بودن، عبدالله ابن عمر مشهور هست دیگه، رئیس منافقین هست. در خود جنگ احد حدود 300 نفر از اصحاب پیغمبر از لشکر مسلمانان جدا کرد و از طرف شکست مسلمان ها شد. منافق زیاد بوده در زمان خلفا هم، خب منافق زیاد بوده. مثلا روایات صحیحی در منابع اهل سنت معتبر وجود داره که خود خلیفه دوم صراحتاً میگه من به قوت منافقین، از قوت منافقین برای پیشرفت اسلام کمک میگیرم، که مثلا ابن ابی شیبه استاد بخاری جلد 6 صفحه 200 از کتاب المصنف خودش این مطلب رو نقل میکنه که عمر گفت من نستعین به قوت المنافق و اسمه علی، من به قوت و قدرت منافقین از قدرت اونها کمک میگیرم اما گناهشون به گردن خودشون. این یک قضیه. در زمان عثمان هم منافق زیاد وجود داشته که اینها حالا بحث مفصلی خواهیم کرد. یکی از مباحث مهم ما در ادامه همین قصه الحوار الهادی نقد همین کتاب، همین بحث منافقین و صحابه هست که انشاءالله اون مفصل خواهیم پرداخت. دوستی عزیز دیگری درباره زکات و زمان ابوبکر چرا زورکی زکات میگرفت. امیرالمؤمنین اشتیاق زیادی به زکات دادن داشت، اما ابوبکر بسیار مثلا تلاش میکرد که حتما از همه مردم زکات رو بگیره و به زور از همه زکات گرفت. و ما در برنامه قبلی هم مفصل در این باره صحبت کردیم. صحابه هم که به ابوبکر زکات نمیدادن، نمیگفتن ما زکات رو قبول نداریم، وجوب زکات رو قبول نداریم، بلکه میگفتن ما فقط به کسی زکات میدیم که درود و صلوات او همونطور که درود و صلوات پیغمبر برای خانه ما، خانواده ما آرامش بخشه، برای ما آرامش بخش باشه. که ابن کثیر نوشته سلفی در کتاب البدایه و نهایه جلد 6 صفحه 311 در این باره می نویسته که وذکر ان منهم من احتج بقوله تعالی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، از اونها صدقه بگیر که سبب پاکی اونها میشه و بر اونها درود بفرست که درود تو سبب آرامش و مایه آرامش برای اونهاست. اونها هم به همین آیه استناد میکردن، میگفتن ما به ابوبکر زکات نمیدیم.
چون او درود او برای ما هیچ فایده ای نداره و در واقع از خلیفه پیغمبر درخواست معجزه می کردن و چون ابوبکر خب خلیفه واقعی پیغمبر نبود طبیعی بود که درود و صلوات او هیچ فایده ای به حال مردم نداشت. این در کتاب البدایه و نهایه جلد 6 صفحه 211. ابن حجر عسقلانی یکی دیگر از بزرگان تاریخ اهل سنت در کتاب بسیار معتبر تلخیص الحبیر جلد 4 صفحه 44 همین مطلب رو نقل میکنه که اونها به ابوبکر اگر زکات نمیدادن نه به این خاطر که زکات رو قبول نداشتن بلکه به این خاطر بود که ابوبکر رو به عنوان جانشین رسول خدا قبول نداشتن. این سوالاتی بود که دوستان پرسیده بودن.
سوال متوجه خودش ما بود، یعنی بیننده های محترم می‌خواستن شما پاسخ بدید. یکی بحث اون حدیثی که فرمود در صحیح مسلم اومده، میگم این گفت اون اولش با عقاید ما تناقض داره، یه توضیح دامون بفرمایید که این حدیث از ما بهش استنادی نخواستیم بکنیم.
و این روایت کتاب‌های اهل سنت هست، اصلا برای ما هیچ ارزشی نداره، صحیح مسلم برای اونها حجت هست، برای ما حجت نیست. واضح و آشکار هست که این روایت اولش از دروغ‌هایی است که اونها برای اینکه بتونن برای خلفای خودشون مثلا یک شریک جرمی پیدا کنن این نسبت رو به عباس میدن، که عباس در حالی که عباس از دوستان امیرالمؤمنین هست، از کسانی است که با امیرالمؤمنین همکاری میکرد، ایشون به هر حال به ضرر خودشون هست. اگر هم واقعا مثلا همچین مطلبی رو عباس گفته باشه و نعوذ بالله امیرالمؤمنین کاذبان و قادران خائنان آسمان باشه، این قوزی بالاغوز هست برای به قول معروف به ضرر خودشون هست، یعنی هم خلیفه اولشون هم خلیفه دومشون هم خلیفه چهارمشون کاذبان قادران خائنان آسمان هست و این مشروعیت مذهب خودشون رو زیر سوال میبرن و ما تا حالا ندیدیم که برادران اهل سنت به این مطلب استناد کنن، چون خودشون متوجه هستن که اگر امیرالمؤمنین هم مثل خلیفه اول دوم این صفات رو داشته باشه به ضرر خودشون هست، اونها هرگز به این مطلب استناد نخواهند کرد.
خیلی متشکر از شما و اساتید محترم و بزرگوار گرامی که اینقدر زیبا و شیوا پاسخ سوالا رو فهمیدید. سال زیاد بود در سال و مرموز برنامه نمید، ما در با توجه که به زیر وقتی که داره و وقت محدودی که هست نمیتونی همه سالا رو پاسخ بدیم، در انشالا در صورتی که اصلاف محترم صلاح بود و در موضوع برنامه ارتباط داشته باشه سالا رو در برنامه بعد حتما پاسخ خوب خواهند بود.
این سال رو صورت خلاصه بنده پاسخ بدم. دوست عزیزمون که از مشهد تماس گرفتن جناب آقای مرزمندی فرمودن نیاز به توسل به اولیای الهی چیز خدا که خودش میشنوه. اول ما به آیه قرآن استناد میکنیم. آیا وقتی که فرزندان حضرت یعقوب از پدرشون خواستن که از خدا برای ما طلب بخشش بکن، آیا خداوند در اونجا شاهد و ناظر بود یا نه؟ آیا این فرزندان میتونستن مستقیماً حاجت خودشون رو از خدا بخوان یا نه؟ برای چی اومدن سراغ پدرشون که جزء انبیای الهی بود؟ و چرا پدرشون این راهنمایی رو نکرد که شما برید مستقیماً از خدا بخواید؟ خدا خودش میشنوه، خدا خودش میبینه، خدا خودش قادره. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. این راهی که خدا خودش به ما یاد داده، رفتن به سراغ انبیا راهی است که یک مقدار طریق رو نزدیک‌تر می‌کنه. میگن بعضی از حاجت‌ها رو اگه انسان حاجت داشته باشه، مثلا در شب جمعه این حاجت رو بخواد، در حال سجده حاجت رو بخواد، یا اگر نامه‌ای داره، حتی در کتب اهل سنت اومده اگر روی این نامه خاک بریزه اثر بخشتر است، استجابت این نامه بیشتره. این مطلب در کتب اهل سنت از جمله ربیع الابرار زمخشری جلد 1 صفحه 327 اومده. از جابر اذا كتب احدكم كتابا فليترقبه فان التراب مبارك. یک سری طرقی به ما یاد دادن، خداوندی که خودش چاره ساز است گفت اگر از این راه ها بیاید حاجتتون راحت تر و زودتر برآورده میشه و بهترین اونها طلب حاجت از طریق انبیای الهی است. یک روایت از کتب اهل سنت برای شما بخونم. در کتاب فرائض السنتین جلد اول صفحه 36 حدیث اول، روایتی رو از ابو هریره در ماجرای حضرت آدم نقل میکنه که خداوند به حضرت آدم خطاب کرد: ای آدم، ها اولا صفوتی، اینها برگزیدگان من هستند. فاذا کان لکلی حاجتا فبها اولا توسل، اگر حاجتی داری از من از اونها بخوا.
نه اونها بسته شد. خیلی متشکرم.
بنابراین این طریق رانت که حاجت حاجت ما رو سریعتر و بهتر میتونه روا کنه. خود خداوند این راه رو برای بهتر روا شدن حاجت قرار
داده. البته که دلایل ما بر توکل و این گونه مسائل بسیار بیشتر از این نیست که در وسط این برنامه میخواد بگنجه و شما در فرصت مناسب و قطعا هم در برنامه مناسب خودش مثلا بیان شده. خیلی تشکر میکنم از شما و از شما یزدانی به خاطر اینکه دعوت ما پذیرفتید و وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار برنامه خودتون قرار دادید و انشاءالله ما که استفاده کنیم انشاءالله بینندگان محترم هم استفاده کافی و وافی رو برده باشن. من تشکر از استاد بزرگوار از شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید تشکر میکنیم. از بینندگان که تماس گرفتن هم تشکر میکنیم. امیدوارم که بیننده برنامه خودتون در برنامه بعد باشید. تا برنامه بعد شما رو خدای مندان میسپاریم. خدا نگهدار.